بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله لبس لباس ذهب، خب فروی عرض شد که اعم از این که خالص باشه یا ممزوج باشه، خلاصه معیار آن است که صدق کنه از صلات و فی. حالا ببینید در محمول چطوریه. اگر محمول ذهب باشه، چیزی هست که از طلا در جیبش گذاشته مثلا، خلاصه به عنوان محمول هست، نه در محمول از ذهب صلات جایزه، برای خاطر اینکه ما تابع روایاتی هستیم که تعبیر آنها این است که حرام است لبسش و صلات و فی. هرچه که صلات فی صدق کنه، فی هم برای ظرفیت، این صحیح نیست. اما هرچه صلات فی صدق نکنه، نماز در اون صحیحه. در محمول صلات فی صدق نمی کنه. از این جهت حتی سیره هم بر این جاریست که اشخاص طلا همراه دارند به عنوان محمول در جیبشان باشه نماز بخونند. مخصوصا سابقا که پولها درهم و دینار بوده و دینار خب طلاست دیگه، در این حال که در موقع نماز خواندن دینار در جیبشان بوده، همراهشان بوده، نماز می‌خواندند. بنابراین پس اگر طلا به عنوان محمول همراه نمازگزار باشه، جایزه و دلیلی بر منع و مانعیت در اون نداره. نه صلاتی صدق گفت دیروز نبودیم؟ دیروز باشید نبودیم بر. اگر دیروز باشید، دیروز نهیدم اتوان، دیروز من شوارا نهیدم. خلاصه خب حالا بله، خلاصه ما تابع عناوین هستیم. تزیون یک عنوان، لبس یک عنوان، محمول و حمل یک عنوان، تابع عناوین و ادله‌ای که این عناوین از آنها اتخاذ شده. خب لبس عنوانی هست که از روایات متخذ است دیگه، و یکی هم صلات فیه. ما چند تا روایت داشتیم، موثق عمار صلات فیه بود، خبر نمیری صلات فیه بود، خبر جوفی صلات فیه بود. حالا در محمول صلات فیه صدق نمیکنه، لبس اگر باشه صلات فی صدق میکنه. تزیون رو هم دیروز بحث کردیم، گفتیم تزیون هم اونجا که ماده افتراقه، از یک جهت دیگه ما احتیاط کردیم. خلاصه در بحث مانعیت در اینجا صلات فیه، و اینجا به اون اجزای مالایوک اللحمه فرق داره. در مالایوک اللحمه که اونجا میزان عمده موثقه عبدالله ابن بکر بود، داشت که صلات در روسش و بولش و اینها باطله، فاسده. اونجا چون بول و روس طوری بودن که ظرفیت حقیقی نداشتن، ناچار شدن که فیره منی معا بگیریم. چون اونجا فیره منی معا گرفتیم، گفتیم اجزای مالایوک اللحمه مصاحب باشه، محمول هم باشه، نماز باطله. ما تابع تعبیر و لسان ادله هستیم. اونجا ناچار شدیم که فیره معنی معا بگیریم، اما اینجا ملزمی نداریم که فیره معنی معا، فیره معنی خودشه. بله آقای حکیم در مستمسک رحمت الله علیه نقل کردن که وحید بهبهانی همینجا هم فیره معنی معا گرفته، همینجا هم گفته که صلات فی یعنی صلات معا. بله اگر فیره معنی معا بگیریم، باید مثل اجزای مالایوک اللحمه بگیم که در محمول ذهب هم نماز باطله، ولی ما دلیل نداریم، ملزم نداریم، اون ملزمی که اونجا بود اینجا وجود نداره. از این جهت اینجا تابع صدق سلاطفی هستیم، در محبول هم سلاطفی صدق نمی کنه. به علاوه روایاتی در باب حج داریم که حاجی که محرم هست همیانش همراهشه، محرم بایستی مخیط لباس مخیط نپوشه مرد. خب همیان مخیطه ولی استثناء شده، مسلمن در همیان هم پول هست، مسلمن در پولای اون زمان دینار هم بوده و دینار هم به طور مسلم تلاست دیگه، و با همون همیان که در کمرشان بوده نماز هم میخوندن. بنابراین از این جهت ظاهرن بحثی نباشه. روایت مربوط به همیان هم در باب 47 از ابواب تروک احرام صفحه 128 جلد 9 وسائل طبع جدید، باب 47 از ابواب تروک احرام صفحه 128 جلد 9 وسائل جدید، اخبار مربوط به همیان رو اونجا داره و در همیان مسلمن دینار که طلا هست بوده. خلاصه از این جرساران بحثی نیست، گفته نعم لا بحثه بل محمول من منزه. نه همیشه ما 9 جلدی میگیم 20 جلدی میگیم لا بحثه بل محمول من مسکوکن و غیره، اهم از این که مسکوک باشه غیر مسکوک باشه. خب بعد کما لا بحثه به شد الاسنانه، به اگر دندان را با طلا ببنده، اونم لا بحثه با اون نماز خواندن اشکال نداره. برای اینکه بازم سراغ عناوین میریم، اگر دندان را با اون بسته باشه سلاطف ذهب صدق نمی کنه، معلومه. تزین هم که ما گفتیم با صدق نمی کنه به بستن دندان با طلا، بلکه روایات هم داریم در باب 31 از ابواب لباس مصلی صفحه 302 جلد 3 وسائل صفحه 302 بله این حدیث اول باب، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن الرزین عن محمد ابن مسلم، سند صحیح، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان اسنانه استرخت فشدها بالذهب، دندانهای ابی جعفر علیه السلام سست شده بود، حضرت باقر علیه السلام دندانش با طلا بسته بود. خب معلوم است که دندانش با طلا بسته با همون نماز میخوانده دیگه، بنابراین شد اسنان به ذهب جایز شکی نیست و نماز خواندن با اونم طبق این حدیث خب جایزه این بل. اما اگر تلبیس اسنان به ذهب، این شد اسنان به ذهبه که عروه گفته، اما تلبیس اسنان به ذهب یعنی دندانها را با طلا بپوشانه، روکش طلا بگذاره، این بستن بود. اما روکش طلا چطوری؟ آیا اونم همین طوره؟ اینجا آیه خویی رحمت الله در حاشیه دارن که بل لا بأس، حاشیه عروه، بل لا بأس به تلبیس الاسنان به ذهب، بلکه اگر دندانها را با طلا هم بپوشانه اشکال نداره، به نماز مانعیت از نماز نداره. این بحث برمیگرده به بحث تزین، چون آقای خوی رحمت الله علیه تزین به ذهب را جایز میدانست، لبس را جایز نمیدانست، اما تزین به ذهب جایز میدانست. خب در این صورت بر مبنای ایشان مطلب خیلی روشن، تزین به ذهب جایز، نماز هم برای خب جایزه. اما روی مبنای کسانی تزین به ذهب جایز نمیدانن چه این حاشیه اینجا ندارن. بله ممکنه بحث به این برگرده، اگر یک وقت روکش کردن دندان طلا طوری است که انسان ناچاره، مثلا اون میشه بحث ضرورت، اونجا خب اشکالی نیست، اشکالی نیست. اگر نخیر بحث ضرورت نباشه، وقت این روی بحث دیروز برمیگرده. اگر تزیین به ذهب را حرام بدانیم، باز بگیم که جایز نیست و نمازم به اون، ما میگفتیم احتیاط وجوبی این است که جایز نیست، بعضی هم که همان بدتن میگن جایز نیست، بعضی مثل آقای داماد آقای حکیمی که میگن تزیین به ذهب حرامه ولی نماز با اون جایزه. خلاصه با اون بحث دیروز برمیگرده، تلبیس اسنان به ذهب بحث میگرده با اون بحث دیروز، کلون علا مبنا. بله، اما اینجاشن شد اسنانه گفته. بله، خرص کردیم که تلازم نیست، بله، ولی احتیاط کردیم که مثل امام رضوان الله علیه گفتن از عینکی که چشم زنگر طلا باشه احتیاط واجب آن است که با اون نماز نخونه. خب کما لا سب شد ما بحث به شد اسنان به اینم که معلوم شد. بل اقوا انه لا بعث به صلات فی ما جاز فعله فی من السلا کسیف و الخنجر و نحوه ما و این اطلق علیه ما اسم لبس. حالا اگر خنجر یا شمشیر که جاز فعل حفی یعنی فعل تذهیب در اون جایزه، روایات داریم بر این که خنجر را یا سیف را بخوان در اون طلا به کار ببرن، در بحث آنیه ذهب و فضه چیزی که ظرف و طلا و نقره ظرف باشه طلا جایز نیست، حرام. و همینطور نقره، نقره اونجا در بحث آنیه نقره هم هست، ولی اینجا ما نقره نداریم. اما اگر شمشیر را تحریه کنن یعنی زینت بهش بدن، مثلا قلافش، حالا قلاف نه، قائمه شمشیر، قائمه اونجا که دست میگیرن شمشیر، یا در قلاف شمشیر در نوکش که به اون میگن نعل سیف، نعل یعنی ما یجمع فی آخر قمد سیف، قمد به قلاف میگن با غین، و اون چی در آخر اون قلاف قرار بدن نعل سیف میگن. بله، روایت داریم که نعل سیف طلا باشه اشکال نداره، یا قائمه شمشیر طلا باشه اشکال نداره، در قلافش حلقه های از طلا آویزان باشه اشکال نداره. حالا یه شخص اومد شمشیرش اینجوری کرد با قلاف کذایی و با این نماز میتونه بخونه یا نه، ایشان میگن جایز، میگن که کما این که بل اقوین است لا بأسف بالصلات فی ما جاز فعله فی، بحثی نیست در نماز خواندن در چیزی که جاز فعل الذهب فی، هر چیزی که در اون فعل ذهب جایزه، من از سلاح کسیف و الخنجر و نحوه ما. خب روایات این باز در جلد 3 وسائل باب 64 از ابواب احکام ملابس حدیث 1، 2 و 3 در صفحه 413. در صفحه 413 باب 64 باب جواز تحلیت سیف و المصحف یکم قرآن به ذهب و الفضه. مثلا سر خبر اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله علیه اسلام خبر سیه سندن خدا لیسه به تحلیت سیف بعثون به ذهب و فضه، شمشیر را زینت بدن به ذهب و فضه. خبر بعد عن ابی عبدالله اسم قال کان نعل و سیف رسول الله و قائمته فضتن. حالا این فضه است خیلی به دردانه چون تمامش فضه است، این خبر دو به دردانه میخوره چون همش فضه است. نعل سیف رسول الله و قائمش فضه بودن، نعل همون در آخر قلافه، قائمه اونجا که دست میگیرن به شمشیر، به بین ذلك هلقون من فضه و لبست و درع رسول الله. امام صادق فرمان که من زره پیغمبر را پوشیدم و کنت اصحبها همراه داشتم، فی ثلاث حلقات من فضه، 3 حلقه از نقره داشت. اما خبر سوم اینه که داود ابن سرحان هم تبه سلام لیس به تحلیت المصائف و سیوف به ذهب و الفضه بعثان، خب خبر اول و سوم باب مربوط به بحث ما هستن. اول و سوم، چون در اولی ذهب هست در سومی ذهب هست، اما دوم فضل. خب اینا جاز فعل حفی، جایز است به این که در شمشیر اینقدر طلا به این ترتیب به کار برده بشه. حالا با این شمشیر نمازم میشه خواند؟ بله، ایشان میگه میشه خواند، برای اینکه معلوم است کسانی که شمشیر را به این ترتیب به کار میبردن و رسم کردن، در کمرشان بود نمازم میخواندن. سیره برای این جاری بود در موقع خواندن نماز شمشیری کنار نمیذاشتن. این است که ایشان میگن لا بأسه به صلات فی ما جاز فعله، یعنی جاز فعل و ذهب فی من از سلاح کسیف الخنجر و نحوه ما و این اطلق علیهم اسم لبس. اصلا شمشیر بستن را عربی لبس هم میگن، کسی شمشیر ببنده میگن لبسه، ولو اسم لبس هم صدق استثناء شده، این استثناء شده ولو لبس هم صدق بکنه نماز در این جایزه. تعمیم داره، اینه تغییر نمی کنیم به حال ضرورت، در حال ضرورت که در حال در خب حال یک شخصی از قوم حرکت کرد بخابره برای اهواز جنگ، از قوم همون شمشیر را بست و زره هم پوشید، میتونیم تو راه نماز بخونه یا نه؟ جنگ اونجاست، ما میخوایم بگیم که این در ضرورت نیست، این اعم است. با اینا نماز میخوندن، همراه شامو در مسافرت ها نماز میخوندن، سیره بر این جاری بوده، ائمه انسان رد نکردن. منتها آقای خویی باز اینجا حاشیه داره قابل توجه است، در حاشیه عروه ایشان فرمودن بله، باید ما اکتفا کنیم به اون اندازه ای که از روایت استفاده میشه. روایت داره قائمه شمشیر یا نعل که میشه اون نوک غلاف، حالا اگر ما تمام غلاف را طلا کرد میشه نماز بخونه؟ نه، چون لبست میکنه، لبست اون اندازه که خرج به دلیل، خرج به دلیل آن است که اگر نه علی سیف باشه، یعنی در نوک غلاف باشه، یا مثلا فرض کنید که در اون قائمه شمشیر، اما اگر تمام غلاف را آمد طلا کرد یعنی میتونیم بگیم که ما تابع باز همون صدق روایت اول علاوه بر این اون عام ما سر جاش هست که لبسش حرام و صلات فیه جایز نیست. خرج از اون به اندازه که مخصص قائمه، مخصص به اون اندازه که از این اخبار استفاده می شد، اون اندازه استفاده می شود که نه علی سیف مثلا قائمه سیف نمی شه، همه شمشیر باشه نمی شه، همه غلاف باشه نمی شه، باید اکتفا کرد به اون اندازه که از خبر استفاده می شه. بعد اینم نسبت به این، بعد ایشان میگن و این ولکن الاحوت، البته احوت استوا، احوت اجتنابا، و اما نسا فلا اشکال فی جواز لبسهن و صلاتهن فی، اما خب زنها که بحثی نیست، همون خبر عمار، خبر نمیری که خان در باب سی بود، خبر جابر جوفی در باب 16 از ابواب لباس مصلی، اینا همه دلالت داشتن که زن اشکال داره، زن بحثی نیست. اما نسا فلا اشکال در این که جایز است که بپوشن تکلیفاً و صلاتهن فیه صحیح هست، وضعاً نسبت به اونش بحثی نیست، اجماعاً و سنتاً رو. و اما صبی الممیز، بچه ممیز غیر بالغ، فلا یحرم علیه لبسه، لبسش اون حرام نیست. دیروز زمان روایت ها که داشتیم که داشتن اگر پدر بخواد مثلا فرزندان خود تحلیه کنه به ذهب، مادامی که بلوغ نرسیده اشکال نداشت دیگه. و اما صبی الممیز فلا یحرم علیه لبسه ولکن الاحوت له عدم الصلاه فی، لیکن احوت این است که بچه ممیز در اون نماز نخونه. علتش چیه که احوت آن است که بچه ممیز در اون نماز نخونه؟ بچه ممیز پسرا من بله ایشان تمام کنن بدن. بله فرمود درست نیست اما نه بله صحیح نیست. بله نظر مر مربوط نباشه. حالا یک بیانی من درس کنم شاید هم باشه. اصلا به این که بحث داریم که عبادات سبیل آیا شرعیت داره یا تمرینیست. اگر بگیم تمرینیست، خب تمرینی باشه دیگه، در اون صورت صورت فعل را انجام میده، شرایط نشد. اگر نخواهیش مشروع است، معنی مشروعیت این است که تمام اون شرایطی که بالغین مراعات میکنن باید در نمازش باشه. و ما قائلیم به این که ایشان هم قائلن که عبادات سبی شرعی است. تمرین. بله. حالا نوبت من دست شما فرمودید. عبادات سبی قائل باشیم به این که شرعی است، معنیش این است که تمام شرایطی که در نماز معتبره باید اینم رعایت بکنه. حالا خب اینجا وقت از دو جهت، یکی از جهت این که این سبی چون غیر بالغه، خب پوشیدن طلا بر اون جایزه، تزین هم برش جایزه، که حرام بدنیم باز بر سبی جایزه. آیا ارتباطی وجود داره بین حکم تکلیفی و وضعی که اونجا که لبس حرام بود صلات هم جایز نبود، تزین حرام بود صلات هم جایز نبود، روی اون ارتباط باید در اینجا چه اشکال داشته باشه در این نماز بان؟ چون که برای نه تزین به این حرامه نه لبس به این حرامه. اگر نه خیر ارتباط نباشه، حکم تکلیفی بحثون، حکم وضعی بحثون آخر، مثلا صلات در غیر معکول از حکم تکلیفی پوشیدنش اشکال نداشت و نماز در اون صحیح نبود. اگر نخیر ارتباط بین حکم تکلیفی و وضعی نباشه، اونطور که بالغین در غیر ذهب میخوانه اینم باید در غیر ذهب بخوانه. این منشأ شده که اینجا ما فتوا داده به این که اشکال نداره، ولی احتیاط کرده. احتیاط منشأش این است که اگر قائل باشیم عبادات سبی شرعی است و در شرعی تمام شرایط مراعات بشه، باید مراعات بشه، وقتی یا پس در این که بین حکم تکلیف وضعی ارتباط هست یا نیست، چون احتمال ارتباط وجود داره، از این جهت بگیم جایز. احتمال است نه خیر، مانعیت یکسی مستقلی باشه بگیم جایز نیست. این احتمالات چون بودشان احتیاط کرده ایخت، لیکن احمد این است که عدم الصلاة فی. خب این نسبت به الخامس که ایشان گفتن، حالا وارد میشه در عروه مسئله 21 و 22 مربوط به همون صلات فالذهب که انشالله ایمانه برای روز شنبه. اما چون روز چهارشنبه است، یه مقداری بحث اخلاقی اعتقادی داشته باشیم به مناسبت این که در آستانه عید قدیر هستیم، از این جهت خوبه که یک بحث کلامی را یک مقدار بحث کنیم. یکی از علمهای مهم اسلامی علم کلامه. علم کلام چه علمی است؟ علم کلام علمی است که رابطه با مناظرات مذهبی و دینی داره. از اون وقتی که در میان مسلمان ها جناح‌های مختلف به وجود آمدند، حالا این جناح‌ها گاهی سیاسی بودند، گاهی فرهنگی بودند، گاهی اعتقادی خاص بودند، در میان اینها مناظرات به وجود آمد. البته از قرآن الهام می‌گرفتند، چون قرآن کریم داره ود الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. قسمتی از آیات قرآن درباره احتجاجات و جدال بالتی احسن، روایات هم که زیاد داریم. یکی از کتاب‌های بسیار نفیسم کتاب احتجاج تبرسیه. احتجاج تبرسی ما کم مطالعش میکنیم، ولی واقعا کتاب بسیار نفیسیه. از پیغمبر صلوات الله علیه و آله گرفته تا ائمه علیهم السلام همشان احتیاجاتشان رو ذکر کرده، حتی خطبه از زهرا سلام الله علیها اینا رو همه رو مثلا داره دیگه. خلاصه احتیاجات یک قسمتی از معارف اسلامی احتیاجات هست که مربوط میشه به همون علم کلام. علم کلام از همینجا به وجود آمد که متکلمینی پیدا شدن که برای دفاع از حریم دین و مذهب با همدیگه مناظره میکردن و واسه میکردن. وقتی یه وقت هم خیلی به اوج رسید در زمان امام صادق علیه السلام که فرق خیلی زیاد شده بودن. خب زیدیه بود مثلا فرض کنید، مرجعه بود، قدریه بود، حروریه بود، دی زندیق اصلا کافر بودن، چی بودن؟ خب اینا ائمه علیهم السلام افراد تربیت میکردن که با اینا مناظره کنن. در میان علمای بزرگ و محدثین هم مثلا هشام ابن حکم یکی از متکلمین خیلی بزرگ، شیخ مفید در کلام خیلی قوی بوده، سید مرتضی در کلام خیلی قوی بوده است. مثلا هشام ابن حکم وارد خدمت امام صادق علیه السلام که شد در منا، با اینکه هنوز بر چهره اش مو نیامده بود، در اون مجلس زراره بود، محمد مسلم بود، همرار ابن اعین بود، این افراد بودن، پیر مردانی بودن، ولی تا وارد شد حضرت از جای خودش بلند شد. در سفینه در ماده هشام نوشته حضرت بلند شد و هشام را در صدر مجلس جا داد، پا شد برد در صدر مجلس. حضرت نگاه کرد قدر این احترام فوق العاده به پیر مردانی که اونجا بودن سنگین آمد و بودن هازار ناصر و نابقلبهی و یدهی و لسانه. ائمه تشویق میکردن کسانی که در علم کلام قوی باشن بتونن در مباحثات واقعا حق را بگن و ثابت کنن، از حریم دین و مذهب دفاع کنن. در الکنا و الالقاب مال شیخ عباس قمی در جلد دوم در ماده تا در حالات محمد ابن عبدالله تیار که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلامه، محدثی قومی نوشته که همین تیار میگه در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، یک مردی آمد اجازه خواست، حضرت اجازه دادن وارد شد، از طرف شام آمده بود، گفت بلغنی انک عالمون به کل ما تسأل عنک جئت لأناظرک، گفت من شنیدم که هر چی سوال کنن شما جواب میدید، آمدم که با شما مناظره کنم. حضرت فرمودن در چه قسمت خواهی مناظره بکنی؟ گفت میخوام من مناظره کنم درباره قرآن، درباره علوم مربوط به قرآن از لحاظ قرائت و تفسیر و اینطور چیزا. حضرت گفت که با همران، همراه ابن عین برادر زراره، با اون مباحثه کن، از طبقه چارم مثل زراره، طبقه چارم. فَإِنْ قَلَبْتَ عَلَى حَمْرَان فَقَلَبْتَنِ، میگه بر حمران غالب شد، بر من غالب شد، با حمران بحث کرد و مغلوب شد. گفت میخوام مناظره کنم با شما درباره ادبیات عرب، لغت عرب، ادبیات عرب. حضرت فرمود که با عوان مباحثه کن، عوان تقلب، اگه بر عوان غالب شد بر من غالب شدی. با عوان مباحثه کرد و مغلوب شد. گفت میخوام من مباحثه کنم با شما درباره فقه، در فقه مباحثه کنم. و بعدن با زراره مباحثه کن، با زراره مباحثه کرد، مغلوب شد. خب میخوام مباحثه کنم با شما در علم کلام. حضرت فرمودن که با مؤمن طاق که محمد ابن نعمان اسمش، از طبقه پنجه، با اون مباحثه کنم، بر او غالب شدم، با مؤمن تا مباحثه که مغلوب شد. گفت اورید ان اناظره در استطاعت و جبر و اختیار. حضرت فرمودن که با تیار، همین تیار که نامش بردیم، به این تیار میگفتن برای خواهی مثل پرنده ها می نشست و پا می شد، یعنی مثل پرنده ها که یک جا می نشه یک جا را بحث می کرد، در اونجا که مثلا حس می کرد که نقطه ضعف دیگه به درد میاد، از به دست میاد، از اونجا برمیخواست به جای دیگه می نشه، اینجوری بحث میکرده، خیلی قوی بوده. حضرت هم خوشش میامد از آن. با اون مباحث که در استطاعت مغلوب شد، گفت ارید این که مناظره کنم در توحید. فرمودن با هشام ابن سالم مباحث کن، مباحث کرد مغلوب شد. گفت ارید ان مناظره که فی الامامه، فرمودن با هشام ابن حکم مباحث کن. اینا هفت نفر بودن. با هشام ابن حکم مباحث کرد مغلوب شد. گفت قد افلح من جالسک، کسی که با تو نشست برخواست کرد رستگار میشه. خودت که بحث میکردی خواستی من نشان بدی که در میان شاگردانت افراد تربیت شده بین اندازه از قدرت و قوت وجود داره. فرمودن بله. گفت احب و ان اکون تلمیزن لک، میخوام من شاگرد شما بشم. حضرت فرمودن به هشام اول، به هشام نکن اول، به این علم و یک مقدار تو یاد بده تا بعدن وقت در جرگه از صاحب مادر بیاد. از جز شاگردان شاهب نکم اون را قرار دادن. خلاصه این علم کلام از لحاظ سیر تاریخی علمی است که خواب از همان صدر اسلام به وجود آمده. حالا چرا این علم علم کلام میگن؟ علت این که علم کلام را علم کلام میگن این است که در اول این علم بحث میشده است در کلام نفسی. اشاعره قائل بودند که یکی از صفات ذات پروردگار متکلم بودن. ما متکلم را از صفات فعل خدا می دانیم. اشاعره متکلم بودن را از صفات ذات می دانستن. ما می گیم حیات و قدرت و علم اینا از صفات ذات خداوندن. اما غیر از اون مثل رزق و خلق و احیا و اماته و بعث و حشر و همه اینا از صفات فعلن. ما میگیم خداوند الله متکلم است، یعنی خداوند موجود کلامه، کلام را ایجاد میکنه، گاهی در درختی، در سنگی، در حالی که ایجاد میکنه. اونا میگفتن نه خیر، خداوند الله همونطور که علم داره که صفات ذات است، حیات صفات ذاته، کلام هم یک چیز قائم به ذات خداونده. میگفتن ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. خلاص این بحث بحثی در اون زمان ها خیلی پر ارزش بود و پر دامنه بود و در اول چون این علم متکلم بودن خدا به این ترتیب مورد بحث قرار گرفت، این بود که این علم کلام نامیده شد. حالا در میان علمای ما در علم کلام بعضی مثل شیخ مفید و سید مرتضی البته خیلی قوی بودن. تا یکی از کتاب‌های کلامی که در حوزه‌ها درس خوانده میشه کتاب شرح تجریده. درباره از تعمیر رساله از این کتاب می‌خواستم مقداری مطلب عرض کنم. کتاب شرح تجرید البته متن مال خواجه نصیره. خواجه نصیر یکی از کسانی که در کلام خیلی قوی بوده، به نام تجرید الاعتقاد. شرح مال علامه هلدی است که کشف المراد فی شرح تجرید اعتقاد. کتاب را بنده سابقا اوائل که به حوزه قم آمده بودم استادی داشتیم، سید حسین قاضی، مرحومش خدا رحمت کنه، بسیار مرد با سواد و با اخلاق و خیلی مهذب بودن. از اول تا آخر کتاب واسم یادی از ایشانم برده باشن رحمت الله علیه، که از وظایف ما این است که اساتید ما را فراموش نکنیم. در نماز شب همیشه اساتید خودتان را دعا کنید، این یک وسیله است برای موفقیت. خلاصه الان ما این کتاب پیش ایشان خواندیم از اول تا آخر. خب کتاب بسیار مهم است. خواجه این کتاب را متنش مال خواجه نصیرالدین طوسیه. به طوری آقا مختصر و موجز گفته که نوشتن اگر شاگردش علامه هلی کتاب شرح نمی کرد بعض الفاظ این مبهم می ماند. خواجه و علامه با هم خوب معاصر بودن، خود خواجه سندش مقدمه بیشتره. خواجه همراه هلاکو خان در خراب کردن شهرهای ایران و اینها آمدن تا رفتن به بغداد. خواجه را البته به اجبار هلاکو همراه می برد. بعد وقتی که به بغداد رفتن، اون روز حوزه علمیه در هله بود نه در نجف. حاجه وقتی وارد بغداد شد بعد رفت به هله. به هله هم بی خبر رفت، ولی اگر محقق اون روزم رئیس حوزه هله محقق بود، اگر محققی میدانست که حاجه به هله میاد مثلا من یه استقبالیستی ترتیب میداد، ولی بی خبر وارد شد به مجلس بحث محقق. وارد که شد خب شناخته شد. محقق خواست درس تعطیل کنه به احترام، ولی خواجه اصرار کرد نه درس بده. خواجه نشست پای منبر تا اینکه محقق درس تمام کرد. ولی از محقق سوال کرد در میان شاگردا کدام یک از اینها زبردست‌تر و باسوادترن؟ ایشان همون علامه را معرفی کرد، حسن ابن یوسف ابن مطهر. خواجه علامه را همراه خود برداشت، برگشت به بغداد. در قصص علما هست که در بین راه 12 مسئله علمی علامه از خواجه سوال کرد و خواجه جواب داد. بعضیش هم ذکر کرده چه مسائلی بود است اینا. خلاصه این استاد اینا دو نفر با هم خیلی مربوط شدن، به طوری با صفا زندگی میکردن با هم که بودن گاهی که علامه پیش خواجه فلسفه و کلام میخوان، خواجه هم پیش علامه فقه میخوان. اینقدر با هم دیگه ارتباطشان با صفا و با صمیمی میگن. علامه در اون اجازهی که نوشته که مفصل در بهار چاپ شده هست نوشته قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصره في العلوم العقليه و النقليه. این خیلی بار تجربه که میگه ما این علامه درباره خواجه میگه، میگه ما این شخص را افضل اهل عصر خود در علوم عقلیه و نقلیه یافتیم. با اینکه محقق خیلی در اون زمان بودن، ولی درباره خواجه چین عبارتی قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصره في العلوم العقليه و النقليه. خب حالا شروح دیگر هم نوشته شده است بر تجربه اعتقاد، مثل شوارق همون شرح تجربه اعتقاده که چند جلده، شرح قوشچی هم باز همین شرح تجریده، ولی خب مال علامه کشف المراد قبل از اون نوشته. در اونجا خواجه آمده بحث کرده درباره امامت عامه و امامت خاصه. همونطور که نبوت دو قسم، نبوت عامه و نبوت خاصه، امامت همینطوره. نبوت عامه بحث میکنن در این که بر خداوند متعال از باب لطف واجبه که نسب نبی بکنه. خب یکی از قواعدی که در علم کلام قاعده لطفه، قاعده لطف مبنای بسیاری از چیزا هست. قاعده لطف این است که پروردگار متعال از راه اینکه حکیم است و مهربان است و عالم است و قادر، بایستی زمینه اطاعت و عبادت و انجام وظیفه را برای مردم فراهم کنه. ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه. هر چیزی که مردم را به طاعت پروردگار نزدیک میکنه و از اجتناب از گناه دور میکنه باید فراهم کنه. این مبناست برای بعث رسول. خب روی همین جهت اون خداوند کریمی، اون خداوند رحیمی و مهربانی که تمام حاجت حاجتمندان را برآورده میکنه، خداوند هادی که همه را با آنچه خیر و صلاحشان راهنمایی میکنه، باعث البته برای انسانها هم پیغمبران بفرسته که راهنمایی بکنن. اون وقت بحث کردن در اوصاف پیغمبر، این نبی باید دارای معجزه باشه، باید نبی مثلا معصوم باشه یا قریب به عصمت باشه، چه باشه. حالا ما بحث نبوت کردیم. بعد اونا روی نبوت خاصه چه کسانی دارای این خصوصیات بودن. در بحث امامت همینطوره. باب امامت هم بر خداوند متعال لازم است که شریعتی که تأسیس شد، پیغمبری مبعوث شد، اون پیغمبر که از دنیا میخواد بره جانشینی برای اون نصب کنه، برای خاطر اینکه همون جانشین هم خب رئیس است و مدیر است و مدبر است و حافظ میراث است و حافظ شریعت است و مجری احکام و قوانین. مسلمان این لطفه، این که لطفه صغرا شکی نیست، کبران هم هر لطفی بر خداوند لازمه، بنابراین نسب امام هم لازمه. خب امام چه صفات باید داشته باشه؟ ایشان در اونجا ثابت کرده امام باید معصوم باشه، برای خاطر اینکه امام میخواد یک جامعه ای را به طرف خداوند و به طرف سعادت سوق بده، باید خودش منزه باشه، معصوم باشه. با دلایلی که ایشان دارن امام باید معصوم باشه. و دیگر اینکه امام بایستی افضل باشه از تمام مردم بعد از پیغمبر، به عصمت تکیه میکنه و افضل بودن از همه. اون وقت بعد از این پر شد، این امامت عامه است، باید خدا نصب امام بکنه و من جانب خدا هم باید باشه و بایستی افضل باشه و معصوم باشه. وقت میگه ولی عصمت و تقتز نصب و سیرت، و عصمت اقتضا میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله نصب کرده و تصریح کرده باشه بعد از من جانشین کی و دیگر سیره پیغمبر. اما عصمت برای خاطر این که مردم نمیدانن که معصوم کیه، عصمت چیز غیر از خودش کس نمیدانه، پس کسی عصمت اقتضا میکنه خدا تصریح کنه، چون مردم نمیدانن مثلا کی ملکه عصمت داره. میگم سیره پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه در زمان خودش رفت به جنگ میرفت، چند روز غایب بود، جانشین معین میکرد. حالا میشه بعد از اینکه نمه زحمت کشیده و دینی تاسیس کرده، مردم بی سرپرست بگذاره بره، از جهت الاسمه و تخت از نس و سیرت. و خب بعد یه وهام مختصان به علی علیه السلام، این دوتا اسمت و نس مخصوص از علی علیه السلام. اینو من دارم فهرستوار عرض میکنم، اینا همش بحثاییست. بعد مورد شده به این که حضرت علی علیه السلام افضل از دیگران بوده، عصمت را که داشته افضل هم بوده. در افضل بودنش در حدود 22 چیز ذکر میکنه که و علامه هم شرح میده که در این 22 چیز حضرت علی علیه السلام افضل بوده. عبارتهاش هم البته همین که عرض کردم عبارتهاییست که خیلی موجز ولی خب خیلی پرمعنا. المسألة السادسة في أن علياً أفضل الصحابة، في أن علياً أفضل الصحابة. خب و علیون افضل، اول کثرت جهاده، درباره جهاد بدر و حنین و خیبر و جریان ها را علامه ذکر میکنه، این اولشه. دوم و لأنه اعلم لقوت حدسه، حضرت علی علیه السلام اعلم از اصحاب بوده. باز نمونه های زیادی علامه در شرحش ذکر میکنه. سوم ولی قوله تعالی و انفسنا در آیه مباهله، حضرت علی علیه السلام خود پیغمبر خوانده و انفسنا گفته شده، این دلیل افضلیت است، امین صد بقیه است. چهارم ولی کثرت سخائه علی غیره، نمونه های زیاد. پنجم و کان ازهد الناس بعد النبی، نمونه های زیاد در ازهد بودن. ششم و اعبدهم کان اعبد الناس بعد، نمونه های زیادی. هفتم و احلمهم، حلیمترین مردم بوده است، باز نمونه های زیادی. هشتم و اشرفهم خلقن، از لحاظ خلق معاشرتی از همه با شرافت تر بوده. نهم و اقدمهم ایمانن، از لحاظ ایمان بر همه مقدم بوده. دهم و افصحهم لسانن، نمونه های زیاد در فصاحت. یازدهم اسدهم رأین، در رأی و نظر از همه اسد بوده، رأیش صائب تر بوده. دوازدهم و اکثرهم حرصن علی اقامت حدود الله، برای اقامه حدود الله خرسش و علاقش بیش از همه بوده، باز نمونه زیاد. سیزدهم و احفظهم للکتاب العزیز، بیش از همه قرآن کریم را حافظ بوده، حفظ را به چند معنا باز ذکر میکنه. چهاردهم ولی اخباره بالغیب فی موارد کثیره، موارد زیادی از اخبار حضرت از غیب ذکر میکنه که این خیلی فصلت بنده از شهر نفس بالای خوی اینا خیلی بهش افسودم، اینو مال شاید 30-40 قبل از این باشه، ولی خب خیلی مفصل. بله این خیلی مفصل برای اخبار. 15 هم والاستجابت دعائه، دعاش مبارد ذکر کرده که از امیر است دعاش مستجاب شده و این ذکر کرده فهرستان از من. 16 هم بالقرابت والاخوه، 17 هم و وجوب المحبه، 18 هم و نصره، 19 هم و لمسامات الانبیا، 20 هم حدیث طائر و منزله و اینا، 21 هم فضای نفسانیه و بدنیه و خارجیه. خلاصه به همه اینها بعد استدلال به حدیث قدیر که اینا رو ذکر کرده که انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده که ما بیشتر مراجعه کنیم به حالاتشو و کلماتشو توفیق بده انشاءالله.